از شبت که بعدان عزیز داشتیم روی این دوتا روایت خصال بحث می کردیم که خیلی از این فرمایشات بزرگان مشابه همه، خود گاهی موقع دستکاری شده، ما هم عرض می کنیم، شما ممکنه بگی آقا خب یکی بگاره در برو میشه این کار کرد، ولی گاهی موقع متضافره، گاهی موقع باعث میشه شما رو یک تسلطی بر کتاب های بزرگان اصولیون اهل اصول میاره امثال اینها، و این دیگه یه خود کار شما رو آسان میکنه. چندی پیش یکی از آقایانی که امام جمعه بوده جایی میگفت که من مواسه مکاسب شما میمدم هیچ وقت مواسه نمیکردم. گفتم چرا من این قصه بارش میکردم؟ گفت دیگه نیاز به مواسه نبود، به خاطر همین کم هم ما میخوندیم، ولی من معتقد بودم که باید این چند تا خط که آدم که میخونه را ده دوازده خط این تله بزن لغمه بشه، این بدونه چی بیچیه. ما شیوه ما این بود، مثلا اگه روی یه صفحه میخواستیم بخونیم اینه من در ده قسم میکردم، قسمت اول دو خط عبارت میخونیم عربیشو، بعد میگفتیم برادر این چی میخواد بگه، بعد میگفتیم برادر هایی که چی میخواد بگه بیا ترتیب بکنیم. این شیوه حضرت آیت الله انصاری شیرازی و حضرت آیت الله حسن‌زاده آمولی حفظه الله، ایشون اینجوری اسفار میفرمون اینجور میگفت طلبه ای که مخصوصا مکاسب و رسالی که فای میخونه باید این عبارت براش حضر بشه. حالا عرض ما اینجا اینه که من این اقوال بزرگانو میگم، واهی مواقع یک مطلب جدیدی هست، اما مجموعه شما جمع بکنی خیلی قرابت در عبارت و بیان مطلب هستش. اگه شما یه روزی یک بار اشکال به من بکنید آقا این همونه اون همینه، دیدی گاه ما میگه اون مثل اونه مثل اینه، زیادم با شما دعوا نمیگیرم. خب عرض کردم امام رضوان الله تعالی علیه در استدلال به این روایت خصال از دو راه پیش آمده. راه اولین بود فرمود این روایت ظهور در استصحاب داره، راه دومش با این بیانی که اینه ننوشتی درسته فرمودن این که امام فرمود من کان علا یقینن فشکه فلیمز فشکه، این من کان علا یقینن یقین مشتقه، فرق میان مشتق ادبی و مشتق اصولی هم دیگه در ذهن شما هست چیه، که اعم مطلقه یعنی بعضی چیزا جامد از حیث ادبی اما از حیث بحث اصولی مشتق محسوب میشه، مثل شجر، شجر جامده، اما وقتی ما میگیم شجر یعنی ما یکون و متلبسن به شجریه فعلا. خب فرمودن یقین مشتق فعلیه نرزه میگیرن، مشتق حقیقت داره در متلبس مبدا، من وقتی میگم شما جالسی دینی الان نشستی این دیگه حقیقتشه دیگه، این دیگه قدر متقنشه، من وقتی میگم شما آکلی نه الان میخوری آکلی دایی دهان میزنید، این یک. دو شک هم همینطور، شک هم مشتق حقیقت داره در اونی که الان فعلا فعلا شکه. خب با این بیان در مسئله استصحاب یقین و شک بالفعل موجوده، یعنی شما الان دو ساعت پیش وضو گرفته ای، یقین داری که دو ساعت پیش وضو گرفته ای و طهارت حاصل شده، الان شک دارید که این وضو باقی است طهارت باقی است یا نه، الان در نزد شما هر دو بالفعل موجوده، یعنی شما هم متیقن و طهاره ای دو ساعت پیش برسه دو ساعت پیش، هم مشکوک و طهاره ای الان فعلا وجود داره، و حال اون که در قاعده الیقین اصلا یقین بالفعل نیست، اونی که هست شک، یقین چی شده؟ زائل شده. شما دو ساعت پیش اینه هی تکرار میکنم تکرار اینقدر دیگه شما تو حفظ میشید، دو ساعت پیش یقین پیدا کردید به اینکه لباست پاک بوده، الان که شک میکنی که لباست پاکه یا نه اینجوری شک داری شک داری همجور شک، میگه دو ساعت پیش لباس من پاک بود یا نبود، ها اون یقینه دیگه رفت معدوم شد رفت. نه خوب توجه میکنید، ای این تکرار میکنم نه اینکه بگی یقینی که من پیدا کرده بودم یقین بود یا یقین نبود، اونو کار نداریم. چون خیلی مواقع دیدم افراد سوال میکنن، میگه این قاضی الیقین یا شک ساری این چیه؟ میگه که من 2 ساعت پیش یقین پیدا کردم که طهارت حاصل یانه، 2 ساعت پیش یقین پیدا کردم که دکان بازه، مغازه بازه، هر چی. حالا الان شک دارم که اون یقین من یقین بوده یا نبوده. نه، یقین من یقین بوده نه. الان شک داری که 2 ساعت پیش این وضوع طهارت حاصل شده بوده یا نشده بوده، یا 2 ساعت پیش این مغازه باز بوده یا نبوده. این شک تسر را که اینجا اگه استصحاب بکنیم میگن استصحاب قهقرائی، که استصحاب قهقرائی هم باطله. خب اینجا که امام میفرماد، امام زمان میفرماد، امام امیرالمومنین علیه السلام میفرماد من کان علی یقین فشکه، هنوز داریم شیوه های استدلال میگیم، شیوه های مناقشات نگفتیم، بعد نگاه خودمون رو عرض نکردیم. خب یقین و شک حقیقت در متلبس بالمبدع فلحالا فعلی الان، خب ایمان استصحابه دیگه. ولی در قاعده الیقین اینجور نیست، یقینه نیست بالفعل، زاله من عدمه. این هم راه دوم. بعد امام میفرماد رضوان الله تعالی علیه در پایان میفرماد این ظهور داره، هیچ اشکالی نداره در ظهورش در استصحاب، بلکه دلالت بر قاعده کلیه میکنه، یعنی در همه ابواب فعل یه قانون کلی. این چی؟ مقدم زمان باشه؟ بله، مثلا شبیه شک ساری. بله، زه امام در اون راه اولش فرای مقید به زمان نیست. خب بنویسید، اولی چی گفتم؟ یک گفتم الان بنویسید بیان جهت ثانیه. احسنتون. خب من چون یکی دیگه ثانیت هما این عبارت امام نوشتم زمان الله تعالی علیه، بیان جهت ثانیه. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، البته یه چیز دیگه هم داره اینجا من نگفتم، بعدم میگم. اینه بنویسی در بیان جهت دوم فرموده است 2 نقطه، من جهت ظهور الیقین و شک المأخوذین، هنوز متعلقش نیمده، متعلق این ظهور نیمده، المأخوذین فی روایت فی الفعلیین منهما، الفعلیین منهما، این فعلیین جار مجرور متعلق به ظهور، ظهور دارد یقین و شکی که در روایت اومده در فعلیین، یعنی یقین فعلی شک فعلی. احسن. من هما ای حرف خودشا، ای لا یدفع به شکل فعلی الیقین الفعلی، حرف فعلی هم دارن، چطور میتونه شک فعلی یقین فعلی از بین ببره؟ مع ان، اینه برمسین، من توضیح ندادم، توضیح میدم، مع ان از ظهور السیاقی ایزن یقتزی الحمل علیه. خب این آیت داری برادران؟ بله، اونو بمیست علیه استصاب، یعنی زمین علیه میخوای استصاب. سیاق خیلی جاها مؤثره. دیدید گاهی ما میگم وحدت سیاق، مثلا صدر و ذیل میگم با یه چیزی باشه، اگه شما ذیل رو یه جوری معنا کنید برخلاف صدر عبارت باشه بدون دلیل، یه بار میشه. مثلا ببینید ما در روایت داریم اغتسل للجمعت والجنابه، خب اگر ما بودیم و همین روایت میگفتیم وحدت سیاقی سیاق اقتضا میکند که هم غسل، همونطوری که غسل جنابت واجبه غسل جمعه هم واجبه، جمعه واجبه. میگم به چه دلیل؟ میگم وحدت سیاق. اگه شما بگید آقا جمعه مستحبه جنابت واجبه، میگم چه دلیل؟ شما سیاق وحدت سیاق را از بین بردید. سیاق هر دو یه چیزه، اقتصم نسبه دو تا موضوع، جنابت جمعه. مگر دلیل قاطع داشته باشید برای انحلال وحدت سیاق. میگیم آقا روایات دیگری داریم که دلالت دارن بر عدم وجوب غسل جمعه، در اون صورت سیاق رو ازش میگیرید، وحدت سیاق رو میگیرید از این عبارت. یک. دو، خیلی جاها وحدت سیاق کمک میکنه به آدم. شما اگه بخواید سیاق رو به هم بزنید صدر و ذیل، بعدن اون چی که مستفاد میشه از صدر یا ذیل میبینید که برخلاف، هم مشهور میشه هم فتاوا میشه هم ظاهر باید میشه. لذا این سیاق، وحدت سیاق یه چیزیه. شما هم سخنرانیم که میکنید وحدت سیاق رو رعایت بکنید، یعنی اگه دارید بحث میکنید رشته بحث رو از دست دید وست این برون بر میرید، ولی یک بار اون رشته کلام از بین نبرید. یکی از چیزهایی که مردم به ما اعتراض میکنن، میگن که حرفایی که شما میزنید، خیلی معذرت میخوام نعوذ بالله، بعضی اینجوری پیش میاد و همه اینجوری نیستن، میگن پرت و پلاس. یا البته حضرت آیت الله العظمى آیت جوادی وقتی گفت میزنه یه دو میگه شما نگاه این چی میگه، با حال اینکه ایشون بحثش واقعا انسجام داره. اگه شما دقت بکنید کاملا انسجام در بحث ایشون وجود داره. یک عالم در نوشتار و در گفتار در صورتی موفق است که وحدت سیاق و انسجام نوشتاری و گفتاری داشته باشه. ببینید چی داره میگه، صدر زیر بحث جمع بکنه، تنظیم بکنه، ولی کوتاه هم باشه، کوتاه هم باشه که دیگه مختصر روانتر طرف میتونه چی گفت. این آیت داری؟ لذا این وحدت سیاق خیلی جا. حالا امام میفرماد، میفرماد که این ظهور سیاقی داره. یعنی چی؟ یعنی سیاق، سیاق هم از سوق دیگه، عبارت امام که سوق عرض شود که ریخته شده اومده مطرح شده، سوق داده شده این عبارت برای چیزی که اون چیز جز استصحاب نیست، لذا ظهور دارد سیاق این عبارت در استصحاب. می فرماید مع ان ظهور سیاقی ایزن، ایزن این علاوه بر ظهور فعلیین ظهور سیاقی هم استصحابه. بعد در پایان نتیجه‌گیری میکنه، می فرماید انصاف این است که جز استصحاب از این روایت چیزی دیگری فهمیده نمی شود، دلالت بر قاعده کلیه می کند. اینه بنویسید. آنگاه امام رضوان الله تعالی علیه، آنگاه امام رضوان الله تعالی علیه از بیان دو جهت نتیجه می گیرد که دو تا نقطه والانصاف انهما، یه خط دیری بکشید، دو روایت، دو روایت بود دیگه، انهما ظاهرتان فل استصحاب ولا اشکال فی دلالتهما علا القاعدت الکلیت. بله تمام عباد. مدرک الاستصحاب، اسم کتاب امام دیگه، الاستصحاب رقم الصفحه 58. آره رساله نزی 4500 صفحه است، دارم من اینجا رساله الاستصحاب امام، همین چاپ جاییشم من دارم. ها؟ بله کتاب الاستصحاب. بعضی چیزای امام رو دیگران نوشتن، ولی این رساله الاستصحاب رسول خودش نوشته، کسی دیگر ننوشته، خودش با دست مبارکش نوشته. آره آدم فکر مونه اینجوری، نه نزدیک به حدود 400-500 صفحه است. آره دارم چاپ انتشاره دارم. همین دوتا خوندیم، دوتا عبارت، یکی اسم فی روایت اخرى انه علیه السلام. آها احسنت. آره خب یه مطلب دیگر هم عرض کنم و اون سخن شهید صدر اعلی الله مقامه. البته حضرت آیت الله العظمای مکارم شیرازی اینجا آمده مطرح کرده، ولی فرمایش ایشان شبه فرمایش محقق نائینی است. یادتون هست فرمایش محقق نائینی چه بود؟ محقق نائینی در آغاز راه جواب داد به شیخ انصاری، البته ما جوابش رو ذکر نکردیم اون مناقشه رو. بعد از اینکه یه خورده بحث کرد پذیرفت که این دوتا روایت مجمله، هم ازش قاعده استصحاب فهمیده میشه هم قاعده علیقی، ولی فرمود در ذیل ما چیزیست که یعین الاستصحاب، فرمود که اونجا در ذیل داره که هم در اولی فإن الشک لا ينقض اليقین، در دومی داره فإن اليقین لا يدفع بالشک، این موجب میشود که از اجمال صدرش بیرون بیاد. حضرت آیت الله العظمای مکارم همینجوری پیش میاد همینجوری به همین شیبه ها بعد همین حرفا نوعی مطرح میکنه که این ذیل موجب میشود ما روایت رو از اجمال بیرون بیاوریم. دیگه من اونه بودم. اما شهید صدر با سه تقریبا مؤید، چون خودش تأیید میکنه میگه نه دلیل نمیشه بلکه شاهده مؤیده، به سه چیز اعتماد میکنه، استناد میکنه برای اینکه این روایت خلاصه مال استصحابه. البته اول حدود 3-4 صفحه بس مرمه آقای آیت الله شارگی داره، اون صفحه هایی که خطش رو پرپشته داره، که مناقشات هم مطرح میکنه که بعدن اونجایی که ما مناقشات رو مطرح میکنیم اونها رو خواهیم آورد. در پایان در 5-6 سطر نتیجه گیری میکند و میفرماید که این روایت چیزی جز استصحاب ازش فهمیده نمیشود. اون چند تا مطلبی که بهش اعتماد میکنه سه چیز تقریبا. مطلب اول میفرماید این روایت رو اگر ما به دست عرف بدهیم، من کان علی یقین فشک کرد، میفرماید اینجا عرف با این خب زمان یقین شک است، این به اعتبار متعلقشون بحث میکنه، داره میگه متعلق یقین مثلا طهارت، متعلق شکم طهارت. میگه وقتی ما به دست این میدیم، شخصی که اینجوری بگه انی کنت علی یقین من عدالت زید یوم الجمعه، خب وقتی اینجوری بگه از این سخن فهمیده میشه که این آقا در روز جمعه یقین داشته به عدالت زید، قبل از اون همچین یقینی نبود و بعد از اون هم ایفرماد دیگه یقین دیگری حاصل نشده. بعد میفرمود و من کان علی یقین فشک، اینجا میفهمیم که فشک، میفهمیم که این یقین متقدم بر شکه و متعلق این یقین هنوز وجود داره. اینم شبه فرمایش امامه، هنوز وجود داره متعلقش، یعنی متیقن و مشکوک. الان آفرین، متصل شده. وقتی اینطور شد میگه این مناسب استصحاب دیگه، گفتم اینو مثل همن بگه استصحاب چیه؟ استصحاب اینه که یقینی داشتی دو روز پیش، دو ساعت پیش بر یه چیزی به عنوان وضو متعلق، یقینی شما وضوست طهارت، همینجور آمد الان، الان متعلق شک شما هم بازم وضو به طهارته. خب بس استصحاب همینه دیگه، این شبه فرمایش امام تقریبا. خب این یک مؤید. مؤید دیگری که ایشون جد داره میفرماد که مسئله ارتکاز بودن استثام که دلیل شما هست، که اگه یادتون باشه روز نخست که حرف آقای آخوند ذکر کردیم، گفتیم آقای آخوند در ذیل صحیحه اولای زراره فرمود امام علیه السلام با این سخنش که بله و الا فانه على یقین من وضوعه فلا ينقض اليقين فلا ينقض الشك على اليقين، امام میخواد ما را ببرد به سوی چیزی که ارتکاز ماست، و اون چیزی که ارتکاز اذهان و در ذهن مردمه اینه، چیزی را که در گذشته بر اون یقین داشتی، مادامی که یک چیز متیقنی مثل اون نیمد اونو ببرد، هیچ چیز اون را از بین نمیبرد و هنوز هست. این ارتکاز اذهانه. امام میخواهد با این فرمایشش ما را سوق بدهد به سوی ارتکاز اذهان. این ارتکاز اذهان در مسئله استثام مطرحه. این دو مؤید. مؤید دیگر این است که عرض شود که روایات دیگری هست اینجا که در اداد همین روایت مثل همینه دارد، که مثلا فإن الشك لا ينقض اليقين یا فإن اليقين لا يدفع بالشك. چطور اونا رو ما استصحاب استفاده کردیم؟ اینو استصحاب میفهمیم. این سه مؤید میشود که مرحوم شهید صدر میفرماید اینها همه ما را سوق میدهد که بگوییم انصاف این است که این دو تا روایت هم مال استصحابه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.